کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت دو چیزه:
تنبلی و
بی‌حوصلگی.
روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره.
تنبلی از هر گناه کبیره بزرگتر، بی‌حوصلگی از هر گناه کبیره بزرگتر.
پایین داره، خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاه.
در حدیث داریم 6 گروه رو خداوند روز قیامت بدون حساب میبره جهنم. یکی از کسایی که خداوند روز قیامت بدون حساب وارد جهنم میکنه جاهلا هستن، چون جاهل ظلم کرده در حق خودش. میگه من الان بلنشم بخوام راه برم، چشامو مخصوصا ببندم هی بخورم به در و دیوار، اشتباس دیگه. تو چشتو باز کن راه برو. تو وقتی میتونی مطالعه کنی، شوهر داری، زن داری، بچه داری، بچه نرفتی یاد بگیری اینها رو، چرا تنبلی میکنی در حق خودت و دیگران؟ یه پدر نمیتونه بگه من وقت نداشتم فقط رفتم نون درآوردم برای اینا. یه مادر بگه من حوصله نداشتم فقط بچه داری و کار داشتم میکردم، درس داشتم. درس بهانه نیست، شما 2 سال درس دیرتر بخون، 1 سال دیرتر لیسانس بگیر. تو دانشگاه دخترم من مقطع کارشناسی دکترا تدریس میکردم، میواد میگم من این مشکلات عصبی و فکری رو دارم. گفتم 6 ماه مرخصی تحصیلی بگیر، به خودت برس، درمان باید بکنی. چطور پات شکست گش میگیری میخونی میمونی تو خونه؟ نه، من دیرتر از بقیه لیسانس میگیرم، عقب میمونم. دیرتر از بقیه فوق لیسانس میگیرم، زورم میاد ببینم دیگه از زودتر از من باشه. پس به خودت که این وقت میکنی؟ وقت ندارم به خدا برسم. ما همه وقت داریم دکتر مهندس بشیم، ما وقت داریم فقط زندگی کنیم. ولی برای خودمون که میخوایم وقت بذاریم؟ وقت ندارم برای خودم. برای شنیدن وقت ندارم، برای خوندن وقت ندارم، برای عمل کردن وقت ندارم، برای تمرین کردن وقت ندارم. اینقدر سرمون رو شلوغ کردیم. شادی، خوشبختی، آرامش که قرآن ارزش درش قائله، میگه اگه شما میخواید ببینید یه نفر چقدر آدم خوبیه، ببین چقدر شاده و چقدر آرامش داره. این شادی و آرامش فرمول داره، قاعده داره، همینجوری خوشبختی به دست نمیاد. من چجوری خودم رو شاد کنم؟ چجوری آرامش داشته باشم؟ چجوری افکار منفی نداشته باشم؟ چجوری خوابای بد نبینم؟ چجوری استراب نیاد سراغم؟ چجوری زود رنج و حساس نباشم؟ یه فرمول داره، قاعده داره. چجوری لوس نباشم؟ چجوری خودخوری نکنم؟ چجوری مسابقه و کینه نیاد تو دلم، دلم رو داغون بکنه؟ چجوری چشم همچشین پیدا نکنم؟ همش قاعده و فرمول داره. اما دور وقت بذار فرمولش یاد بگیر، بعد خوشبخت میشه. ولی ما اصلا فرصت برای خودمون نمیخوایم بذاریم. دقت کنید روایت رو. ان الله، روایت هفته گذشته بود که گفته بود چی؟ مواظب باش، الحذر کل الحذر ان یخطئک الشیطان فیمثل لک التوانی فی صورت التوکل. تنبلی رو تو قالب توکل نشون بده شیطان. دیگه چی؟ و یورثک الهوینا بالاحاله علی القدر. سهل انگاری، بی خیالی رو احاله بدی به قضا و قدر الهی. سهل انگاری و تنبلی کنی، بعد بگی خب قضا و قدر الهی اینجوری بود دیگه خواست خدا بود.
نه، خواست خدا نیست اینجوری.
حالا توکل بی چقدر قشنگ معنا میکنه. فان الله امر بالتوکل عند انقطاع الحیل. خدا کی دستور داره توکل کنید؟ موقعی که دیگه هیچ حیله‌ای، هیچ وسیله‌ای کار نمیکنه. الان من میخوام با دشمن روبرو بشم، وظیفه‌ام جهاده. دشمن تجاوز کرده به حریم ما، میخوام عمل کنم. اسلحه کافی ندارم، تعداد کافی ندارم. میتونم بگم خدای توکل به تو حمله میکنیم؟
آره. قرآن فرمود خداوند فرشته ها رو میفرسته به کمک شما. اگه وظیفت دفاعه، صرفا کمبود اسلحه یا کمبود نفرات نباید مانع بشه از اینکه تو وظیفه دفاع تو بله انجام. توکل کن به خدا. توکل یعنی وکیل گرفتن. وکیل گرفتن، خدا رو وکیل بگیر. خودتو از من دفاع کن. تو میدونی وظیفه من الان جهاد، دنیا من حمله کرده، من از کافی اسلحات و امکانات نداریم. نباید دفاع کنیم مملکت خودمون؟ چرا؟ به خدا کمک میکنه. شما تو 8 سال دفاع مقدس دیدید وقتی توکل کردیم به خدا، یه کشوری که از همه جهت از دنیا عقب بود، هیچی نداشت، به همه دنیا غلبه کرد. معجزه رو همه با چشم خودمون دیدیم دیگه. فقط جنگ بدر نبوده که پیغمبر با 300 نفر چند هزار نفر رو شکست بده. ما تو این 30 سال از این معجزه ها زیاد دیدیم. مردم تلاش میکنن، توکل میکنن، خدا هم بهشون جزای خیر میده، نتیجه میده، وای میسه کمکشون میکن، پشتشون هست. پس توکل کی؟ تو تمام مسیرهای عادی تو باید بری توکلتن باشه.
تمام مسیرهای عادی تو باید بری مسیرهای عادی تو برو که خدا گذاشته،
هر کاری میتونی بکنی بکن. اون موقع که توکل بود، خانومه موهاشو برید، موهای بلندی داشت، برید باف گفت این تناب استفاده بکنید. هر که هرچی داشت اوورد، سپر داشتن، پول داشتن، مرکب، یه نیزه، یه تیر داشتن، همه اووردن، همه امکاناتشون ریختن وسط، بعدم با توکل پیروز شدن. چند تا خانوم فقط با پیغمبر راه افتادن، اومدن مریضا رو مداوا میکردن، مجروحا رو، زخمی ها رو بهشون میرسیدن، همه اومدن و خدا به این همه خیر و برکت میده. خدا میگه من ازت اینو میخوام که تو کاملا تلاش تو بکنی، بعد با تکیه به من برو جلو، ببین معجزه میبینی یا نه، ببین من کمکت میکنم یا نه. اما اگه همه امکاناتت رو نیاری وسط، تنبلی و بی‌حوصلگی داشته باشی، بعد بگی خدایا بقیه‌شو خودت، اینشو من نگه داشتم، نه، همه امکاناتو بیار وسط، نهایت تلاش تو بکن، اون وقت ببینی خداوند چقدر بهت خیر و برکت میده، چند برابر میکنه. اسباب و علل فوق طبیعی، فوق مادی میان به کمکت. دیگه چی؟ و امر به تسلیم للقضا بعد الاعذار. آقا تسلیم قضای الهی بشیم. تسلیمیم. تسلیم چجوری تسلیم هستیم؟ تسلیم قضای الهی باید زمانی انسان بگه خدای تسلیم به قضای تو هستم. که تمام امام حسین کی گفت خدای تسلیمم؟ ها؟ موقعی که دیگه همه جنگشو کرده بود، همه نفراتش کشته شده بودن، همه راه‌ها، تاکتیک‌های جنگی رو استفاده کرده بود، دیگه رمقی براش نمونده بود. اون موقع خدای من راضیم. شما همه کاراتو تلاشاتو بکن، حالا هر اتفاقی بیفته خدا دیگه من تلاشام کردم، بیشتر از این وظیفه ندارم. اینو دیگه راضیم. من نسبت به شوهرم تلاشامو کردم، نسبت به زنم تلاشامو کردم. حالا اونا نخواستن این مسیر رو طی کنن. نخواستن پیشرفت بکنن. بچه‌هامو واقعا تلاشامو کردم. حالا بچه من همش که من نیستم، بالاخره یه ژنی هم از باباش داره، یه ژنی از مامانش داره. علی الحساب یکی از فرزندانش توی جنگ که از حضرت زهرا نبود، از یه زن دیگه ای بود، یکی از فرزندانش تو جنگ یه ذره کمی ترسید. علی علیه السلام گفت ترس تو از من نیست، من تو رو خوب تربیت کردم، یه مقدار ترست از مامانت. دیگه این تسلیم دید چیکار کنه، یه مادرش این ژنو داده بهش. من تلاشمو کردم، من تربیتیمو کردم، من به عنوان یه مادر زحمتامو کشیدم، حالا باباش ژن ضعیف داده به این بچه، این بچه حالا مثل باباش مثلا چل ترسو، یا یه ذره مثلا بی همت، یا مثلا حالا یه ذره بد اخلاقی داره، یه داده دیگه ژنو. حالا برای تسلیمم، برای اینو تسلیم خیلی خوبه، ولی تلاش‌های تربیتی تو برای تغییر ژن‌ها میتونی انجام بدی. چون در روایت داریم محیط بر ژن چی داره؟ بر وراثت غلبه داره. علی علیه السلام یه بچه زنازاده رو بهش دادن، تربیتش کرد تا مقام شهادت هم رفت. نگوتی که زنازادت نمیشه کاریش کرد، نه، محیط غلبه داره بر همه ژن‌ها. تلاش تو بکن، مشورت بکنی، میگه من خیلی تلاش کردم تأثیر بذارم روی فلانی. آقا تلاشت باید علمی باشه، کارشناسی باشه، از چند تا مشاور کمک گرفتی. خودم زور زدم. خیلی وقتا زورای ما کارو خرابتر میکنه. میخوایم بچه رو مذهبیش بکنیم، به زور میخوایم مذهبیش بکنیم، نمیشه. به زور میخوایم نمازخونش بکنیم، متنفر از دین میشه. صبح تو خواب شیرین و نازه، به زور میخوایم بریم بچه رو بلند کنیم بکشیم بدنش بره نماز بخونه، خب این بچه بیدین میشه. این تلاش نیست، این ضد تلاشه. باید ببین چیکار باید میکردی برای بیدار کردن بچه. میتونی یه کاری کنی بچه شیرین بیدار شه، بلدی، ارزه داری، برو مسیرشو طی کن. من چجوری با برم بچه رو یه جوری بیدار کنم که این آزار نبینه؟ با آرامش، با شیرینی، از خواب بیدار شو، بره نمازش هم بخون. ما بچه رو بیدینش کردی، زوری میخوای متدینش بکنی، میگه من تلاشمو کردم، این ضد تلاش بوده، چرا تون علمی نبوده، درست نبوده. تلاش زور زدن نیست، داد زدن نیست، غر زدن نیست، نق زدن نیست، اخم نیست. تلاش روش علمی رفتن، روش درست رفتن هست، با خوشرویی، با مهربانی، نه با سختگیری. یا سحر و جادو، الان یکی از چیزایی که خیلی مد شده همه سحر و جادو. آره من
اینجوری که نیستم که من رو بستن، ما رو سه کردن، من برای همینم اینقدر عصبانی هستم، اینقدر فوش میدم، عصبانیم، بد اخلاقم. من بابا برو خودتو درمون کنی، حرفا رو نزن، کلا سر خودتو بقیه نزار. سه کردن چیه؟ بستن چیه؟ این چیزا توی یه میلیون مورد یه دونش ممکنه درست در بیاد، بقیش دروغه، کلا برداریه، یه طرف میخواست پول ازت بگیره، یا خودت میخوای تو تنبلی همه چی احاله کنی به سحر و جادو. آره ما چون موفق نشدیم به خاطر این کار، چون سحرمون کرده بودن، جادو کرده بودن که این اینجوری شده بود. عزیزم برو مهارت های روابط زناشویی تو یاد بگیر، هیچ سحری دیگه رو شما اثر نمیذاره. برو عبادت، ذکر گفتن رو یاد بگیر، هیچ اثری بدی هم نداره. حتی ما تو این نوار سحر و جادو، بحث سحر و جادو، اون سه جلسه آخر اصلا توضیح دادیم که اصلا اگه ما بعضی از دعاها، بعضی از اذکار رو داشته باشیم، هیچ سحری رو ما اثر نذاره. اگه واقعا هم یه همچین چیزی اثر بذاره، برای نتیجه تو تنبلی که تو دعاهای خودت، تنبلی که تو ذکر خودت. سحر همیشه رو کسی اثر میذاره که تنبلی کرده باشه. اینو شما از من داشته باشید. یعنی اگه واقعا روی کسی اثر گذاشت، یعنی تو یه کوتاهی کردی که اون تو رزه تو رو سحر بکنه. تو اگه تو عبادتات معنویت تنبلی نکنی، آقا تو برنامه‌های اکثر شما نوشتم، اونا که برنامه گرفتن نوشتم صبح به صبح چیکار کنی؟ دعای روز و زیارت روز. آقا نوشتم دیگه، چون صبح اول وقت، امروز روز دوشنبه است، دعای روز رو بخون. صبح اول دو دقیقه است، دو دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. فارسی شب بخون، عربی بلد نیست، فارسی بخون بفهمی چی میگی. اونا که عربی میخونن باید بدونن چی میگم. شما فارسی بخون صبح اول وقت، بعد از نماز صبح دعای روز دوشنبه رو بخون، خودتو بسپار به خدا، ببین چقدر خوبه. زیارت دوشنبه بخون. زیارت دوشنبه متعلق به کیه؟ امام حسن و امام حسین دیگه علیهم السلام. میگید هاذا یومکما، این روز شماست، امروز شماست، و هو یوم الاثنین، روز دوشنبه است. و انا فیه ضعیف و کما، من مهمون شما هستم، مستجیر و کما، به شما پناه آوردم. پس از من پذیرایی کنید و به من پناه بدید. شما صبح اول صبح، حالا کدوم سحر از امام حسین امام حسن زورش بیشتر میشه؟ سحر میشه اثر بذاره وقتی تو پناه امام حسن امام حسینی، فردا سه شنبه است پناه حضرت زین العابدین، حضرت باقر، حضرت صادق خصی علیهم السلام. دیگه واقعا کی قدرتش؟ تو صبح اول خود سپردی به پدران آسمانی خودت، به اولیاء خودت، دیگه هیچ نیروی روی تو نمیتونه اثر بذاره.
هیچ نیروی روی تو نمیتونه اثر بذاره. هیچ نیروی روی تو نمیتونه اثر بذاره. هیچ نیروی روی تو نمیتونه اثر بذاره.
پس ما تو دعا اگه تنبلی کردیم، در ذکر، در خلوت، در توسل اگر تنبلی کردیم، اینا یه عمل خودش. تو اینا تنبلی، یکی از تنبلیایی که مالو بعدم سوادمون، تنبلی در عبادت. تنبلی تو عبادت کردیم، خب بله خیلی چیزا روی ما اثر میذاره. خیلی عوامل هستن میریزن به هم زندگی ما رو. ذکر تو، دعا تو مرتب انجام بده، دیگه تنبلی نکن، خیلی چیزای زندگیت هم خوب میشه. تو تعقیبات تنبلی نکن، تو سحر تنبلی نکن، دعای روز، زیارت روز، خیلی از حوادث از انسان برطرف میشه، خیلی از نحوست ها از بین میره تو زندگی انسان، صدمه ها، آسیب ها از بین میره. پس ما نه در ارتباطات زمینی و طبیعی نمیتونیم تنبلی کنیم، قوانین دنیا رو باید احترام بذاریم بهش، نظام فیزیکی رو باید بهش احترام بذاریم، قوانین اجتماعی، طبی، سیاسی، اقتصادی، تجاری، راهنمای رانندگی، نمیدونم اصلا خدمتتون که قوانین کشوری بهش حرمت بذاریم، یاد بگیریم. هم قوانین ماورای طبیعی، اونها هم یه سری قواعد هستش اونجا دیگه، اونها هم ریاضیاته، اونجا مثل زمین فرمول داره، همه چیز، همه چیز فرمول داره. خداوند همه چیز رو فرمول دار و ریاضی خلق کرد. کل شیء عنده به مقدار، یعنی همه چی قضا و قدره، یعنی همین، یعنی همه چی اندازه و نتیجه خاص خودشو داره. اونم اگه کسی بلد باشه ازش استفاده کنه، خب اونم یه اسبابه. دعا مثل پزشکی، مثل دارو، یه اسبابه. ولی خدا میگه تا اسباب زمینی رو رعایت نکردی، سراغ اسباب آسمانی بله نرو. اول احترام بذار به اسباب الهی که من خلق کردم، چون این اسباب رو من گذاشتم، اینا همه محترم و مقدس هستن. نباید به هوای آسمون تنبلی های زمینی بیاد سراغ ما و ما تنبل بشیم تو زندگی ما. یا همش خدا درست میکنه، توسل میکنیم، دعا میکنیم، نه، وظایفتو انجام بده، برو شوهرداری یاد بگیر، زنداری یاد بگیر، تربیت بچه یاد بگیر. تو سنین مختلف چه مقطعی هست، ما برای هر سال تربیت بچه یه سلسله فرمول داریم، اینا رو برو یاد بگیر. روابط جنسی تو یاد بگیر، روابط عاطفی تو یاد بگیر، روابط معنوی رو یاد بگیر. بعدم دعا خیلی مؤثر هستش. پس این مفاهیمی مثل قضا و قدر، توکل، نمیدونم استخاره، دعا، اینجور چیزها باید درست بهش نگاه کنیم و وسیله تنبلی ما، تلاش ما در
زندگی دنیاییمون و به دست آوردن سعادت دنیا و آخرتمون نشه.